بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. دانش و علم یک ارزش والاست. طلب دانش در آموزه‌های دینی و فرمایشات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله یک فریضه قلمداد شده. طلب العلم فریضه و کسی که دانش بیاموزد و دانشمند شود، عالم گردد، در نگاه دینی فضیلت والایی دارد. بعضی از جاها آمده که فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر الکواکب. پس دانشمند فضیلت والایی دارد، همونجوری که ماه در آسمان وقتی می درخشد، قمر ماه کامل، وقتی ماه کامل میشه می درخشد، چشم همه رو به خودش جلب میکنه در کنار سایر ستاره ها. عالم هم همینجوریست، در بین عباد چشم همه رو به خود خیره میکنه، توجه همه رو جلب میکنه. البته هر عالمی، هر علمی موجب این نیست که صاحبش دارای جایگاه ویژه بشود. اون علم نافع است که حامل اون رو اینجوری مانند قمر بر سایر کواکب برجسته و ممتاز میکنه. از فرمایش امیرالمومنین هم در اول خطبه متقین پیداست که هر علمی نافع نیست و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. هر علمی سودمند نیست و به سعادت ختم نمی شود. گاهی ذات یک دانش فاقد بهره و سود است، مثل اون فرمایش پیامبر اکرم درباره اون فردی که مردم دورش جمع شده بودن، گفتن این علامه است. حضرت سوال کرد چه علمی دارد؟ گفتن علم انساب، علمش وافر است. حضرت فرمود ذالک علم لا یضر ولا ینفع. این علمی است که سودمند نیست ذاتن. در مواردی ذات دانشی رو می آموزد که فاقد بهره یا مضمون نیست، اما این دانش رو برای یک هدف مضمون فرا می گیره. مثل اینی که دانشی یاد بگیره به مردم ضرر بزنه، بمب اتم بسازه یا ابزاری رو درست بکنه مردم رو بهش آسیب برسونه، یا حرفه‌ای یاد بگیره برای آسیب رسوندن، یا در اینجا دارد علمی که مردم رو گمراه کند، علم گمراه کننده، لیخت عبه الناس در دوران ما خیلی زیاد است. بسیاری از رشته های مربوط به رسانه و ارتباطات عمومی و ارتباطات رسانه‌ای در اینجا فنونی رو میآموزن که افکار مردم رو منحرف کنن و به غلط بیندازن. البته میتوانن با همون روش افکار مردم رو به سمت مسیر درست هدایت کنند. چنین علمی و دانشی به کمال راهی ندارد. صاحب اون علم حتی اگر ظلم هم نکند، چون ظلم خودش یک کیفر جداگانه‌ای دارد، اگر ظلمی هم نکند این به سمت بهشت نخواهد رفت، چون اینجا چیزی نکاشته که بخواد اونجا درو کند. اگر ظلم و تعدی باشد کیفر مضاعف داره، ولی اگر نداشت، آدمی که دیگران رو گمراه میکنه به جای هدایت، این بوی بهشت رو استشمام نخواهد کرد. در جلسات گذشته درباره سیاست خارجی بعد از بیان راهبرد کشورها به این نکته رسیدیم که ببینیم سیره عقلا در این زمینه حجتون املا. تعریفی رو از سیره عقلا ارائه کردیم. ما سه ملاک مهم رو در سیره عقلا برای شکلگیری سیره به عنوان پایه و اساس قلمداد کردیم. هر چیزی که از عقلا سر بزند سیره عقلاییه نیست. سیره عقلاییه باید سلوک و رفتاری دامنه‌دار باشد، سلوک و رفتاری برآمده از عقلانیت باشد، مبتنی بر عقل یا فطرت، و شرع در شکلگیری اون نقش نداشته باشد، و سوم اینکه این سلوک مورد تایید شارع باشد. یه موقعی یک رفتاری ممکنه سر بزنه، فرض بفرمایید مثل معامله ربوی، همه جا هم دامنه دارد، در طول تاریخ هست و همه این رو ممکنه مرتکب بشن، اما وقتی شرع فرمود احل الله البيع و حرم الربا، این سلوک عام فراگیر دامنه دار گسترده رو شهر وقتی باش مخالفت کرد، این مورد تایید شارع نیست و نمیتواند دلیلی برای یک رفتاری باشد. پس بنای عقلا زمانی دلیل است که یقینا اطمینان حاصل کنیم که شارع این سیره و سلوک رو تایید کرده. برخی حجیت سیره عقلا رو منوط به منشأ اون سیره می دانند و میگند اگر منشأ سیره این رفتار عام دامنه دار عقل یا فطرت یا تعالیم انبیا باشد، این سیره است. حالا اگر عقل و فطرت ریشه آن بود، این سیره عقلاست. اگر تعالیم انبیا بود این سیره شرعی است یا متشرعه. پس وقتی منشأش عقل و فطرت است در ما نحنفی، این حجت خواهد بود، در غیر این صورت حجت نیست. مشهور معتقدند که اگر سیره‌ای در طول زمان گسترده و دامنه‌دار بود و در هر عصری هم امتداد داشت، یعنی هم امتداد طولی داشت و هم امتداد عرضی، در سال 1300 و چند عامه مردم بهش عمل کردن، سالیان گذشته همین عموم مردم بهش عمل میکنن. میگن که اگر رفتار اینجوری امتداد داشت در طول و در عرض و به زمان و مکان خاصی متعلق نبود، این نمیتواند منشأی غیر از عقل و فطرت داشته باشد. یعنی اگر این گستردگی درش لحاظ شد، حتما منشأش یا عقل است یا فطرت، یا عقل است و فطرت. سیره اگر به این گونه رواج پیدا کرد، با چه خط کشی و چه انگیزه‌ای و چه دلیلی در بین اعصار و امصار رواج پیدا کرده جز با خط کش عقل؟ وقتی اینجوریه، این حجت خواهد بود، به شرط اینکه شرع باهاش مخالفت نکرده باشه. اگر چنین رواجی وجود نداشته و به اصطلاح فاقد این گونه رواج است، اصلا اون رو سیره نمیشه نامید. اگر رواج طولی و عرضی دارد، این سیره است. بر این اساس اختلاف بین این دو دیدگاه، دیدگاه اول چه بود؟ این که در طول زمان گسترده و دامنه دار باشد و در هر عصری باشد، طولن و عرضن و متعلق به نگاه خاص و زمان خاصی نباشد، این یک دیدگاه است. و یک دیدگاه دیگه منحصر کرده که این رواج و این گستردگی برآمده از عقل و فطرت باشد. اختلاف این دوتا اختلاف صغروی است، چون اگر برآمده از عقل و فطرت باشد و گسترش داشته باشد، این سیره است. اگر نباشد، یعنی گسترشی ندارد، این رو سیره نمی نامند که بیان بگیم حالا منشأش عقل و فطرت است یا نه. وقتی رواج نداره، یه قومی، قبیله، یه عادت، یه مجموعه محدودیه، این سیره نیست. وقتی سیره نبود، او بهش عمل هم نمی شود. ولی اگر به نحوی که توضیح داده شد شیاع داشته باشه، بدون شک منشأش عقل است و فطرت است و همین چیزی است که ما ازش به عنوان سیره یاد میکنیم، روش عقلا یاد میکنیم. اگر اینقدر گسترده نبود، سیره نیست و تخصصا از بحث ما خارجه. این یک نکته. نکته دوم، فرق بین سیره عقلا و سیره متشرع است. سیره متشرع به معنای استمرار سلوک و روش مستمر عملی میان پیروان یک دین و آیین است. حالا خواه بر عمل یک امری باشد یا ترکش، فرق نمیکنه فعل یا ترک. چه در فعل و چه در ترک پیروان یک آیینی کاری رو مرتکب بشن یا از ارتکابش خودداری بکنن، این رو میگن سیره متشرع. برخی از آقایون میفرمان باید این سیره متشرع، این قریب نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام باشه، یعنی در مرعی و منظر معصومین باشد و مرتکب فعلی بشن یا از فعلی خودداری بکنند و معصوم هم در برابر این سکوت و موافقت کرده باشد. در بیان این مسئله اینجوری میگن که ان العقلاء المعاصرین للمعصومین علیهم السلام اذ اتجهوا الى سلوک معین، عقلای هم عصر با معصومین صلوات الله علیهم وقتی یک کار مشخصی رو انجام میدن به سمتش گام برمیدارند، فتارتن یسلکونه بما هم عقلا، اینها بر اساس رفتار عقلایی اگر این کار رو کردن، مثل اینکه بر اساس حیازت، حیازت رو دلیل و ملاک تملک می دانند، چون این طرف این قلم رو، خودکار رو، کتاب رو، ماشین رو حیازت کرده، مالک آن است. این سلوک معینی هست ولی سلوکی است نه برآمده از شرع، برآمده از عقل. و اخرى یعنی اون سلوک معین تارتن به ما هم اقلاست و اخرى یسلکونه به ما هم متشرعه، به عنوان این که اهل شریعتند این کار را انجام میدن، که مسح القدم فی الوضو به بعض الکف، وقتی میخوان پا رو مسح بکنن با بعض از اجزای کف مثلا با 3 انگشت مسح میکشند. این سیره برآمده از تعالیم شرع است، این رو سیره متشرع میگنامند. پس سیره شرعیه، اون سیره قائم بر آموزش شرع است، سیره عقلایی رفتار عام برآمده از عقل و فطرت است. اگر بخواهیم تفاوت‌های بین سیره عقلا و سیره متشرع رو بیان بکنیم، چند تمایز واضح بین این دو سیره وجود دارد. میزه اول این که سیره متشرعه بر اساس بیان و آموزه شرع شکل گرفته، همونجوری که توضیح دادیم، ادله است که با بعض از کف می شود قدم رو مسح کرد در وضو. این گسترش پیدا کرده، شیا پیدا کرده این رفتار، و در عمل تبدیل شده به یک روش و یک رفتار عمومی. آموزه شرعی پشوانشه. ولی در سیره عقلا مبتنی بر میل عقلانی یک رفتاری شکل میگیره. دارند که فسیرت المتشرع نکتشف عن طریق السیره، مرحوم صدر دارد که در کتاب معالم الجدیده، فسیرت المتشرع نکتشف عن طریق السیره البیان الشرعی الذي ادى الى قیامها به وصفها نتیجتا للبیان الشرعی. ما در سیره متشرع کشف میکنیم که حکم شرعی یا بیان شرعی که باعث شده این سیره شکل بگیره با همین توصیفاتی که داره، این نتیجه یک دستورالعمل شرعی است. و این سیره ناشعتون عن البیان شرعی، ناشعتون عنه یعنی عن البیان شرعی. و چون از بیان و دستورالعمل شرعی نشأت گرفته، لم یکن من المحتمل ان یتفق المتشرعه جمیعا علی اداء صلاه الظهر فی یوم الجمعه مثلا. چون دستورالعمل شرعی است، این دستور باعث شده که متشرعه به طور اتفاق قائل بشن که روز جمعه نما به جای نماز ظهر جمعه اقامه می شود یا بالعکس. اگر بیان شرعی نبود که این اعتقادات، این اعتقاد فراگیر نمی شد که ظهر می تواند بدل جمعه باشد یا جمعه بدل ظهر. پس چون این سیره که گسترده هم هست ناشی از دستورالعمل شرع است، از آموزه های شرعی برآمده و شرع مقدس اون رو آموزش داده، این رو متشرع گفتیم. اما المیل العام الذي تمثله السيره العقلائيه فهو ليس ناشئا عن البيان الشرعي. سیره عقلایی از بیان و دستورالعمل شرعی نشأت نگرفته. ولا ناتجا عن دوافع دینیه، هیچ انگیزه دینی پشتش نیست. لیتاح لنا ان نکتشف عن طریقه وجود بیان شرعی، هیچ انگیزه نیست که به ما اجازه بده از طریق سیره در سیره عقلا بیان شرعی رو ادراک کنیم. در اونجا نفس گسترش سیره ما رو به دلیل شرعی رهنمون بود که بابا بدون دلیل که نمیشه. همه شیعه مسلمان ها، همه متدینین، همه شیعیان به جای ظهر جمعه بخونن یا به جای جمعه ظهر، این خیار در بین جمعه و ظهر، این یک دستورالعمل شرعی پشتش خوابیده. اما در سیره عقلایه چنین چیزی رو نمیتونیم کشف بکنیم، به خلاف سیره شرعیه که کشف میکنیم حکم شرعی رو. ولا ناتجا عن دوافع دینیت لیتاح لنا ان نکتشف عن طریقه وجود بیان شرعی ادا الى تکونه و قیامه. ما نمیتونیم از سیره شرعی به هیچ دلیلی برسیم که بگیم پشوانه این سیره عقلی این دستور شرعه. ان المیل الموجود عند العقلا، تمایل موجود در نزد عقلا نحو سلوک معین، یعتبر قوتا دافعتا لهم. همین است اون میل عمومی عقلا، تمایل عمومی عقلا به یه کاری مشخص، این انگیزه‌ای به حساب میاد برای ممارست و انجام اون کار یا ترکش. مثلا در اینکه حیازت رو سبب ملک میدانند، این هیچ پشوانه شرعی نداره. قبل از شرع مقدس اسلام هم همین بوده، آموزه های دینی درش نقش نداشته. ما نمیتوانیم از این عمل عقلا که حیازت رو سبب ملکیت میدانند از این کشف بکنیم که شارع دستور داده، به خلاف خیار بین جمعه و ظهر، در ظهر روز جمعه. فیدا سکتت شریع انزال کلمیل، این میلی که الهیازتو سببون للملک، اگر شارع با این مخالفت نکرد، ولم ترد انل انسیاق معه، مانع نشد از این که این سلوک رو بپذیریم و رفتارمون منطبقه با این سلوک باشه، کشف سکوتها هازا ان رضاها، سکوت در برابر این سیره دال بر رضایت شارع است. ان رضاها بذالک سلوک و انسجامهی مع تشریع الاسلامی، وقتی شارع در مرعا و منظرش چنین کاری انجام شد، سکوت کرد و اون رو پذیرفت، ما می توانیم این سکوت رو که دال بر رضاست ما قرینه بگیریم و دلیل بگیریم برای اینکه احکام دینی منسجم با این سلوک عام هست. پس فرق اول بین سیره متشرع و سیره عقلایی منشأ عقلی و شرعی آن است. در سیره شرعی می توانیم کشف بکنیم که شرع انور بیان شرعی در این زمینه داشته و این بیان موجب گسترش این رفتار یا ترک این عمل شده. اما در سیره عقلایی میل عام بین عقلا، این ملاک و دافع اصلی است. اگر در برابر این میل عقلا شارع مقدس هم سکوت و همراهی کرد، این ملاک شرعی است و الا فلا. تفاوت دوم این است که برای استدلال به سیره عقلا، همین که سلوک عقلا بر انجام یا ترک کاری به اثبات رسید و شارع هم با اون مخالفتی نداشت، کافیه که ما این سیره رو حجت بدونیم. شرع انور مخالفتی نکرد، سیره هم شکل گرفته. یک عملی رو در طول اعصار می‌بینیم، مثل همین حیازت که دلیل ملکیت است. اما در سیره متشرع، در صورتی سیره حجت است که بنای عملی متشرع بر فعل یا ترک فعلی به طور مستمر تا زمان معصومین علیهم السلام به اثبات برسه و مشخص بشه که شکلگیری این عادت و این روش و این سیره مبتنی بر تعلیم و موافقت معصومین بوده. باید بتوان که اون بیان شرع رو در اینجا بهش اطمینان پیدا کرد. صرف اینی که یه عده‌ای کاری رو انجام میدن اما این کار مبتنی بر بیان شرعی نباشد، نمیتونیم بگیم این سیره متشرع است. در سیره متشرع لازمه که بنای عقلای متدینین و اصحاب معاصر ائمه علیهم السلام بر فعل یا ترک فعلی مبتنی بر تعالیم شرعی احراز بشه، ولی در سیره عقلا همین که میل عقلا به ما هم عقلا بر امری واقع شد و مورد مخالفت شارع هم قرار نگرفت، کافیست که بگیم این سیره مورد موافقت شرع است و میشه بهش عمل کرد. در حقیقت رکن مهم در سیره متشرع بنای عقلای متشرع در زمان معصوم و مبتنی بر آموزهای شرعی است، و این یعنی بنای عقلای متشرع در زمان معصوم و مبتنی بر آموزهای شرعی نیازمند اثبات دو تا عنصره: یکی عمومیت سلوک مورد نظر، مثلا مسح القدم فی الوضوء ببعض الکف، این باید عمومیتش به اثبات برسه. دوم باید به اثبات برسه که این سلوک مبتنی بر تعالیم شرع است. اگر این دو عنصر در کنار یکدیگر ظاهر نشن، اثبات نشن، سیره متشرع شکل نخواهد گرفت و حجیت نخواهد داشت. اما در سیره عقلا به محض ثبوت عنصر اول، یعنی عمومیت داشتن یک سلوک، ما سیره عقلا رو به اثبات رسوندیم. توضیح مطلب برای جلسه آینده انشاءالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.